أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم در فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، چون مسئله‌ای که ما در ما نحن فیه داریم مسئله ایست که من بلغه شیء من الثواب علا فعمله علا شیء من الخیر یا علا شیء فعمله در همه روایات تکرار شده و اینجا مسئله ای که هست متفرع شده است عمل بر ما قبل خودش، یتفرع بر حیثیتی که بلوغ ثواب اسمش رو میگذاریم. نسبت به این تفرع که اساس مطلب هست و عمده استناد مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم بر همین است که من بلغه شیء من الثواب فعمله، مترتب شده است عمل بر بلوغ ثواب و ما قبل فا. این ترتب موجب می شود که دائی برای انجام عمل ترتب ثواب باشه و اگر دائی ترتب ثواب باشه پس ثواب بر عمل به ما هو عملون یعنی ذات العمل تعلق نمی گیرد، بلکه ثواب تعلق میگیرد به عملی که متحیز باشد به حیثیت خاصه و اون حیثیت خاصه کونه انقیاده و کونه عملا به داعی ترتب ثواب، به داعی انقیاد، به داعی استیفاء غرض مولا، حفظ غرض مولا. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه به این نقطه از کلام شیخ همین جور که عرض کردیم اشکال دارد. ایشون می‌فرمایند که تفریع که شما می‌خواید استناد بکنید، تفریع دو قسمه، تارتن تفریع معلول بر علت قائیه خودش به اصطلاح مترتب میشه، تفریع میشه. اگر معلول بر علت قائیه خودش مترتب شد، وجدت العله فوجدت فوجد المعلول، اینجا اگر چنین چیزی اتفاق بیفته معناش این است که عمل انبعاث پیدا میکنه از همون ثواب بالغ، ثواب وعده داده شده. این یک صورته، این نقطه ایست که مدعای مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه. اما ایشان می فرمایند تفریع صورت دیگری هم داره. صورت دیگر یعنی چیزی بر چیزی تفریع بشه در جاییست که مترتبون علیه علت قائیه مرتب نباشه، یعنی در اینجا شیء مترتب نشده باشد بر علت قائیه خودش. مثل چی؟ ایشون مثال میزنن سمع الاذان فبادر الی المسجد. خب سمع الاذان فبادر الی المسجد این نیست که رفتن مسجد مترتب باشد بر شنیدن اذان، بلکه شنیدن اذان علت این میشه که وقت واقف بشه، که این که وقت نماز رسیده و لذا مسجد رفتنش برای نماز خوندنه، نه اینکه علت قائیه باشه. در اینجا عرضم به حضورتون که سمع الاذان دائی تحصیل فضیلت رفتن به مسجد و نماز خوندن در مسجده. مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه می فرمایند در اخبار من بلغ ترتب اینجوره. اینجا بلقهو شیء من الثواب، این مثل سمع الاذانه، این متوجهش کرده. اما فعمل به، عملی که متفرع می شود بر این بلوغ، نه اینکه به داعی اون بلوغ ثواب باشه، خود عمل موضوعیت داره، یعنی عمل رو به ما انه محبوب للمولا میاد انجام میده، نه چون بلوغ ثواب رو برا شنیده. بلوغ ثواب متوجه می کند او را به اینکه در این فعل، در این عمل خصوصیتی وجود داره. بنابراین این که ما بیایم بگیم در انجام فعل، در فعملهو داعویت ثواب یا انقیاد خابیده، این معنا نداره. این فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله تعالی علیه. بنابراین اساس فرمایش شیخ، اساس استدلال شیخ که همه مطلب رو بردن روی تفریع، اون هم تفریع بفا در عملهو، این وجه نداره. اشکال شده است به مرحوم میرزا، به مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه، که در ما نحن فیه این قسمی که شما درست میکنید بله هاش، این اشکال نداره. سمع الاذان فبادر الى المسجد، این استعمال شده همونجور که علت قائیه ذکر میشه و بعد عمل متفرع میشه بر علت قائیه، اینم هست. ترتب معلول بر علت خودش فرق نمیکنه، این علت علت فاعلی باشه یا علت قائیه باشه، معلول متفرع میشود بر علت خودش. لکن ایشون میفرماید که در اینجا اگر ما بخوایم بحث بکنیم و فحص بکنیم که روایات من بلغ داخل در کدام قسم از این تفریع هاست، در اینجا وجهی برای اینکه مشابهتی بین مورد و سمع الاذان پیدا بکنیم وجود نداره. چرا؟ برای اینکه ایشان می‌فرمایند داعویت سماع اذان للمبادرت الى مسجد، نماز در مسجد و دخول در مسجد، این تصویر نمیشه. در ما نحن فی هم همین جوره. چرا؟ میفرمایند برای اینکه دایی الى العمل چیزی است که به وجود هل عینی مترتب بر عمل است، اما به وجود ذهنی قبل از عمل باید باشه و سابق بر عمل باشه. و سماع اذان که ما در اینجا ذکر میکنیم، سماع اذان نمیتواند دایی باشه، برای اینکه همون جور که گفتیم به وجود هل عینی باید مترتب بر فعل بشه. آیا سماع اذان به وجود هل عینی یترتب علی العمل، یا اونی که مترتب می شود بر عمل فضیلتی است که به حساب نماز خوندن در مسجد ادراک می کنه؟ سماع اذان هیچ گونه داعویتی نداره. سماع اذان در جاهای دیگر که ما علت قائیه تصویر میکنیم و عمل ما متفرع است بر علت قائیه، مثل انقیاد، در خود همه مواردی که ما انقیاد داریم، ما مولایی را میشناسیم که این مولا واجب الاطاع است، تحفظ بر همه اقرازش به حکم عقل لازم است، اینا را میدانیم، ولذا احتمال میدیم که در اینجا در این فعل غرضی داشته باشه، دایی ما یعنی اونی که وجود ذهنیش ابتدا هست، چیه؟ انقیاده، این وجود ذهنیه. و بعد میایم عمل رو انجام میدیم، عمل رو که انجام دادیم یترتب بر این عملی که ما انجام میدهیم اون انقیاد و تحفظ بر اقرار مولا، این چیزیست که ما در اینجا داریم. حالا ما مقایسه کنیم که آیا ما نحن فی داخل در این قسم است یا داخل در اون قسم. من بلغه شیئاً من الثواب، من بلغه شیئاً من الثواب قابلیت دائی واقع شدن داره، این قابلیت رو داره. چرا؟ برای اینکه به وجود ذهنی سابق بر عمله. من اصلا متوجه عمل نیستم، اصلا توجه به عمل ندارم. بلغه شیئاً من الثواب، وقتی شنیدم این فعل ثواب داره، به مجرد اینکه من میشنوم این فعل ثواب داره، میام این عمل رو انجام میدم. پس وجود ذهنی ترتب ثواب در ذهن من هست قبل از انجام عمل، و وقتی عمل رو انجام دادم این دائی به وجود هل عینی یترتب علی العمل. یعنی من عمل رو که انجام دادم آیا موضوع تعلق ثواب هست به مقتضای این بیان و این اخبار، یا موضوع تعلق ثواب نیست؟ آیا خارجن ثواب میدن بر این عملی که من انجام دادم به این دایی، یا ثواب نمیدن؟ خب این روایات اساسش اینه که این ثواب رو میدن. ثواب رو که میدن یعنی همون وجود عینی است که یترتب علی العمل، دایی بوده، وجود ذهنی بوده، این وجود ذهنی بعدن به وجود هل عینی یترتب علی العمل. مثل مقام اطاعت، ما فعلی رو انجام میدیم به عنوان اطاعت، دایی ما این است که اطاعت خدا بکنیم. این دایی وقتی آمدیم عمل رو انجام دادیم، یترتب علی انجام این عمل اطاعت، اجزاء، امتثال، همه عناوینی که ما ذکر میکنیم اینا وجود عینی دایی هست. بنابراین این که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در اینجا اصرار دارند که اون چه که شیخ میفرماید، یعنی عمل متفرع است بر بلوغ ثواب، این رو نفیش بکنن و عمل رو بگن متفرع بر بلوغ ثواب نیست، بلکه بلوغ ثواب از قبیل یک جرقه است که زده میشه مثل سمع الاذان، که متوجه میشه برای انجام فعل خودش، برای انجام کار خودش. این بیان ایشون تمام نیست، این بیان اشکال از سید الاستاد رضوان الله تعالی علیه هست و بیان متین نیست. خب در اینجا مرحوم آقای ها شیخ رضوان الله علیه، شیخ اصفهانی، ایشان از معدود افرادی است که مدافع مرحوم صاحب کفایه است در اینجا، یعنی به همون نسبتی که مرحوم صاحب کفایه میخوان وارد بشن در اینجا. البته حالا معدودم که گفتیم خیلی هم معدود نیستن، حالا بعد میگیم بیانهای دیگر هم داریم، اما ایشون میخوان بیان فرمایش مرحوم صاحب کفایه رو کاملا توجیه بکنن برای استفاده استحباب ذات الفعل، مطلوبیت نفس الفعل در این مقام هستن. ولذا به نظر میاد که ایشان کافی نمیدانند اون چه که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه در متن کفایه بیان فرمودند برای اثبات مدعای خودشون، یا بیان ایشون رو حالا به عبارتی وافی برای اون مدعا نمیدانند، یا استدلال ایشون رو کافی نمیدانند، ولذا ایشون یک بیانی دارن. البته بیان در حاشیه نهایت و درای خیلی مفصله، این تلخیصی که سیدون الاستاد انجام دادن، ما بر اساس این تلخیص که متن تلخیص رو ذکر کردیم، خود مرحوم ها شیخ در نهایت و درایه خب خیلی مفصل عنوان فرموده. ایشون می فرمایند که مثل مرحوم صاحب کفایه که نظر مبارکشون این هست که در اینجا ثواب یترتب علی ذات العمل نه بر عمل متحیز، این نکته رو باید بیان بفرمایند که ثواب بالغ در اینجا من بلغه شیئا من الثواب، اون ثوابی است که ترتب پیدا کرده است بر ذات عمل، نه به داعی ثواب، نه عمل متحیز. چرا؟ ایشون می‌فرمایند که مضمون خبر ضعیف اینه. یعنی چی؟ نکته‌ای که مرحوم حاشیه اینجا عنوان می‌فرمایند که بار اصولی به این مسئله ما میده، یعنی بار اصولی مسئله رو قوی میکنه، میفرمایند خب بلغه شیئا من الثواب علی شیئا من العمل. فرض اینه این بلغه با یک خبر ضعیف بهش رسیده، اون خبر ضعیف، اون روایت ضعیفی که این شنیده چیه؟ اونجا در اون خبر ضعیف مضمون خبر ضعیف چیه؟ مضمون خبر ضعیف عبارت از این است که اگر کسی این عمل رو انجام داد این ثواب رو بهش میدن. درست؟ بلغه رو دیگه بگذاری کنار، الان کار به روایات من بلغ نداریم. من بلغه بلغه یعنی رسید به من. چجوری رسید؟ با یک روایت ضعیف. مثلا با روایت ضعیف رسید که این فعل، این عمل، این ثواب رو ما بهش میدیم. مرحوم ها چیخ میفرماید بسیار خوب، اگر مضمون خبر ضعیف این باشه که ثواب بر این عمله، این روایات من بلغ که وارد شده برای ما، این روایات من بلغ چی میخواد به ما بگه؟ چی میخواد به ما بگه؟ این که میاد بینگه اون ثوابی که شما شنیدید به مقتضای خبر ضعیف مترتب میشه، داده میشه و امثال اینها، معنا مفاد این روایات من بلغ این است که مضمون الخبر ضعیف که مضمون الخبر صحیح. اینو میخواد بگه، میگه اینجا نگاه نکنید که این خبر ضعیفه، ولو خبر ضعیف باشه، اما اینجا وقتی که این ثواب مترتب شده است بر همین عمل ضعیف به مقتضای این اخبار، لازمش این است که اگر خبر صحیح بود شما عکس میکردید، اگر خبر صحیح بود دیگه بحث میکردید اینجا که آیا ببینیم این عمل رو به داعی انقیاد انجام بده یا ذات عمل خودش کافیه. بحث میکردید مثل روایات صحیحهی که وارد شده است، این روایات صحیحه میگن این عمل رو هر که انجام بده ثواب داره. خب اینجا کسی که میاد این عمل رو انجام میده ذات العمل رو انجام میده، دیگه داعی و عمل حیثی نیست. خصوصیت اخبار بن بلغ حرفیه، خصوصیت اخبار بن بلغ عبارت از این است که میاد میگه مضمون اگر چه مال خبر ضعیفه، این وعده اگر چه در خبر ضعیف داده شده، اما شما به ضعف خبر نگاه نکنید، این مضمون ثابتون، هذا المضمون ثابتون. خب هذا المضمون ثابتون یعنی چی؟ یعنی شما معامله کنید با خبر ضعیف معامله خبر صحیح. این نکته ایست که ایشون ابتدا می‌فرمایند. پس شأن اخبار من بلغ این است که میاد ولو تعبدت، در اینجا به تعبیر بنده تنزیلی صورت میدهد. تنزیل عبارت از این است که خبر ضعیف را نازل منزله خبر صحیح قرار میده، اونم به برکت تعبد، به برکت عنایت. تعبد مولا درش میخواد این کار رو بکنه، اما این اتفاق میفته، یعنی این تنزیل اتفاق میفته، جا به جایی خبر ضعیف مینشیند جای خبر صحیح. خب این یک بیان ایشونه در اینجا، ولذا نظر مبارک ایشون این هست که، یعنی برمیاد از کلمات ایشون که اولا مسئله در اینجا مسئله فقهی نیست، توجه داشته باشید، فقط بلوغ ثواب ثابت باشه. مسئله اینه که اون روایت که روایتی که مضمونش این ترتب ثواب بوده باید باش معامله حجیت بکنیم. اون خبر رو، خبر ضعیفه، روایات من بلغ، اخبار من بلغ تنزیله، تعبده. خب تنزیل میکنه چه چیزی را، منزله چه چیزی تنزیل میکنه؟ خبر ضعیف را منزله خبر صحیح. و این نکته ایست که مرحوم آخوند رضوان الله علیه بهش عنایت نفرمودن. اساس و ریشه این هست به نظر مبارک ایشون. باز ایشان میفرمایند که ظاهر این مطلب اول که عرض کردم، مطلب اول ایشون بار مسئله رو بار اصولی میکنه، کمان که عده‌ای این بحث رو دارن و اصلا اخبار منبلغ رو داخل در مباحث اصولیه میارن و بعدن هم از مرحوم میرزای نائینی مفصل ترش رو خواهیم آورد. البته خود شیخ هم عرضم به حضورتون که نه در اینجا در رسائل، اینجا بحث مرحوم شیخ محدوده، اما در رساله تسامح در ادله سنن شیخ رضوان الله علیه خیلی گاهی از اوقات تند رفته ولی همشو قبول نمی کنه. که ایشون می فرماید مثلا دلیل بر حجیت اخبار ثقه چیه؟ اینجا آیه نبع رو ما داریم، عرضم به حضورتون که و امثال این موارد آیه نبع رو داریم و روایت روایات و اینها. ایشون میفرماید که هیچ گیری نداره که اخبار منبلغ تخصیص میزنه اینها رو. قبلش هم ایشون میفرمایند اصلا مورد آیه نبع مثلا اصلا مورد مستحبات نیست. شیخ در اونجا این حرف رو داره ولو تماما قبول نمی کنه. ایشون می فرمان آیه نبع وارد شده، انجا اکم فاسقون به نبع این فتبینو، ما این رو دلیل گرفتیم بر حجیت خبر واحد. خب این دلیل بر حجیت خبر واحده ذیل آیرم شما نگاه بکنید، فتصبحوا لئلا تصیبوا قوما بجهالت فتصبحوا الا ما فعلتم نادمین، مگه این نیست؟ خب فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ندامت در کجاست؟ ندامت در جایی است که خبر موضوعش غیر از مستحبات و ترتب ثواب و امثال اینها باشه، که ندامت صدق بکنه در مورد ترتب ثواب، ندامتی نیست. خب حالا شما نشنیدید اون ثواب هم از دست رفت، این ندامت مال اینه که واجبی ترک بشه یا حرامی انجام بشه. حالا در اونجا کار نداریم که خود مقتضای آیه نبع قتل و کشتار در جای خودش مفصل عرض کردیم. مرحوم میرزا هم از کسانی هست که این بار اصولی رو خیلی به اصطلاح در سطح بالا تقویت میکنه و این نقطه ایست که هم مقفول است در کلام مرحوم محقق صاحب الکفایه رضوان الله علیه که خیلی به بار اصولی نپرداخته و هم مرحوم شیخ فقط اشاره دارن به بار این اصولی، به این بار اصولی، در حالی که عمده فقها اصلا آمدن اساس اخذ به اخبار منبلغ را تسامح در ادله سنن قرار دادن. اصلا اسم این روایات رو نمیگن اخبار منبلغ، میگن اخبار تسامح در ادله سنن. تسامح در ادله سنن یعنی همین تنزیلی که اینجا مرحوم شیخ اصفهانی می‌فرماید، خبر ضعیف تنزیل می‌شود منزله خبر قوی. این باری است که ایشون معتقدند اثبات مدعای مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه که ایشون می‌خوان استحباب را استفاده کنند برای عمل، به این نکته باید توجه بشه. باز ایشان می فرماین ظاهر از اخبار منبلغ این است که این اخبار در مقام تقریر ثواب موعود است. منبلغه شیء من الثواب علا شیء من العمل. اخبار منبلغ میاد میگه اون ثوابی که در روایت ضعیف گفته شده من تقریر میکنم. این بیان با بیان اول فرق میکنه، یه تفاوتی داره، حالا عرض میکنیم. در واقع تقریر میکند همون ثواب را و تثبیت میکند اون ثواب را. مثل این که شما دلیلی داشته باشید، این دلیل کافی نباشه برای رسوندن مطلب، یه متمم میارن در اینجا، یک تذکر میارن، یک مؤکد. حتی مؤکد تعبیر خوبی نیست که در اینجا به کار ببریم، همون متممه، یعنی متمم استدلاله. در اینجا اگر اخبار من بلغ نبود، مضمون روایت ضعیف قیمتش چقدر بود؟ قیمتش همین مقدار بود که اینجا خبری آمده و این خبر یک ثوابی رو برای یک عملی ذکر کرده. اما اخبار من بلغ میاد در اینجا میگه اون ثواب رو خود من، یعنی خود اخبار من بلغ، تقریرش میکنم. یعنی میگم اون ثوابی که وعده داده شده هست، اون ثوابی که وعده داده شده ثابت هست، تثبیتش میکنم من. تفاوتش با بیان سابق که عبارتون اخرى نیست این است که در بیان سابق ریشه رو به قول معروف مرحوم شیخ اصفهانی در دست گرفته بودند. یعنی مرحوم شیخ اصفهانی عنوان فرموده بودند که در اینجا اخبار من بلغ تنزیل می کند، روایت ضعیف را منزله روایت صحیح. کار به مضمون نداره که مضمون چیه، تنزیل می کنه ضعیف را منزله قوی صحیح. در اینجا در این بیان دوم کاری به تنزیل ندارن، کاری به خبر ضعیف که جای خبر صحیح بنشانن ندارن. ایشون میفرمایند خود اخبار من بلغ تثبیت میکنه اون ثواب را، میگه اون ثواب هست، اون ثواب هست درسته. خب اون ثواب هست، اون ثواب درسته یعنی چی؟ یعنی اینکه اون خبر ضعیف آمده گفته بر این عمل ثواب وجود داره. من اخبار من بلغ، من میام میگم اونی که وعده داده شده، اونی که بلغه ثابتون، ثابتون یعنی عمل به ذاته و به نفسه موضوع ثواب هست. مضمون خبر ضعیف چی بود؟ مضمون خبر ضعیف این بود که این عمل ثواب داره، کسی این عمل رو انجام بده ثواب میبره. این بود دیگه. اخبار من بلغ میاد همین حیثیت رو تقریر میکنه، میگه اینی که در اون روایت ضعیف بود ترتب ثواب ثابته، همینجوره ترتب ثواب من هم تقریرش میکنم. خب من تقریر میکنم، تثبیت میکنم. تثبیت چی؟ ترتب ثواب علی العمل. این ظاهر اینه که ترتب ثواب بر ذات عمل باشه، نه ترتب ثواب بر عمل متحیز به حیثیت خاصه. این بیان دوم ایشون هست. میفرمایند در اینجا تتمه ای دارن که اگر در اینجا مقتضای اخبار من بلغ این باشد که ثوابی که مترتب می شود و ثوابی که داده می شود بر ذات عمل نباشه، بلکه بر عمل متحیز به حیثیت خاصه باشه، لازمش این است که ثواب دیگری باشد بر عمل دیگری، ثواب دیگر باشه بر عمل دیگر. این بیان ها چیه؟ یعنی دیگه اون ثواب موعود نیست، ثواب موعود مال ذات عمل بود نه مال چیز دیگر. عمل متحیز به حیثیت اخرى چیز دیگره، موضوع دیگره. اون موضوع با این موضوع تفاوت میکنه. ثواب رو بر خود عمل میخوان بدن، نه ثواب دیگری بر عمل دیگری. اخبار من بلغ این رو تثبیت نمیکنه، این رو تقریر نمیکنه. یعنی ظهور، ایشون میفرمایند ظهور اخبار من بلغ منافات داره با این حیثیت که ما بیایم بگیم ترتب ثواب بر عمل، بر عمل است، العمل المتحیز به حیثیت الانقیاد، به حیثیت ترتب ثواب. نه، این ظهور به همون بیانی که عرض کردیم، ظهور اخبار من بلغ که تقریر و تثبیت ترتب ثواب بر نفس عمل است، با این برداشت ما این ارزم به حضورتون که نمی سازه. البته خود ایشان می فرمایم که اینجا یک گیری به هر حال وجود داره، ما گرفتار هستیم، نه مرحوم آخوندم گرفتاره، و اون چیزی است که مرحوم شیخ دست گذاشته روش و اون گیر انصاف. مرحوم شیخ آمده دست گذاشته روی فا عملهو، روی فا، فا تفریعه، من بلقهو شیعون من الثواب فا عملهو، این فا میاد عملهو مترتب شده بر ترتب ثواب. ایشون میفرماید که این ظهور فا در تفریع، بله ما این رو میگیم که این ظهور داره در داعویت ثواب للعمل، این هست. منتها مسئله که ایشون روش دست میگذاره، ایشون میفرماید که بیان شیخ بیان لطیفیست، بیان صحیحیست فی الجمله، لکن ما یک گیری داریم در این بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه و مرحوم آخوند هم روی این حیثیت دست گذاشته، منتها ایشون واضح تر بیانش میکنه. ایشون میفرماید که داعی الالعمل، یعنی علت قائی عمل، داعی و انگیزه عمل، تعبیر ایشون اینه یمتن ان یسیر من وجوه و عناوین ما یدعو الی به حیث و یتعنون العمل المدعو الیه به عنوان من قبل داعی. این رو عنایت بفرمایید، این در کلام مرحوم آخوند بود، مرحوم ها چیخم اینجا ذکرش میکنن. وجه و عنوانی که ما میگیم، این باز بشه حالا وقت گذشت، وجه و عنوانی که ما میگیم چه مرادمون چیه، و داعی، داعی فی الجمله واضحه، داعی همون انگیزه است. حالا بخوایم به اصطلاح تعبیر فنی بکنیم علت قائیه، اما انگیزه واضحه. ایشان میفرمایند انگیزه برای عمل نمیتواند وجه عمل باشد و عنوان عمل باشد. وجه و عنوان یعنی چی؟ وجه و عنوان عمل انسان، کاری که انسان مثلا داره، خب این ذات العمله. گاهی از اوقات این ذات العمل که به تنهایی همین عمل خارجی است، دستی میره بالا و میاد پایین، درست شد؟ حالا این دستی که میره بالا و میاد پایین، اون پایینش عرضم به حضورتون که سر یتیمه، این میخوره تو سر یتیم. اینجا این عمل زو وجوه، زو عناوینه، میتونه وجوه مختلف داشته باشه. اگر این دستی که بالا رفت تو سر یتیم میاد به قصد تأدیب باشه، این عمل عنوانی که پیدا میکنه، وجهی که پیدا میکنه، عنوان چیه؟ عنوان حسنه، عنوان مطلوبه. اگر این دست که بالا میره و پایین میاد ظلمن باشه، این عمل یک تعدی و ظلم است و حرام. این وجهی است که برای یک عمل واحد ممکنه ما تفسیر بکنیم، این رو بهش میگن عنوان، وجه العمل، عنوان العمل. ما که در اینجا بحث از وجه عمل و عنوان عمل میکنیم، این است که این عمل آیا به ذاته تحت حکم رفته یا به ذاته موضوع اثر واقع شده. اینکه مثلا من بیام در اینجا یه عرضم بزرگتون که سبحان الله بگم، حالا فرض فرمایید خبر ضعیف من بلغ اینجوری بوده، دو رکعت نماز روز دوم ماه بخونه مثلا در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، چنیدی خبر ضعیفی برش وارد شد، یا اینکه ثوابی که مترتب میشه و عملی که محبوب میشه اونیست که بیاد روی عمل به وجه خاصی، به عنوان خاصی، یعنی ذات العمل خودش به ذاته مطلوبیت نداره، یه پوششی باید روی عمل بیاندازیم به خاطر اون پوشش بیاد و مطلوبیت و محبوبیت پیدا بکنه. اینو میگن وجه عمل. پوششی که در اینجا ما میگیم روی عمل میره، ازش تعبیر بکنیم وجه العمل و عنوان العمل، اون حیثیتی است که عمل به لحاظ اون حیثیت موضوع اثر واقع میشه شرعاً. حالا ترتب ثواب باشه، حرمت باشه، به اصطلاح وجوب، هر چی بخواد باشه، موضوع اثر واقع میشه به این عنوان، به این وجه، به این پوشش. مرحوم ها شیخ حرفی که میخواد بزنه که این حرف صاحب کفایه که ایشون هم چون حرف رو قوی میبینه تکرار میکنه، ایشون میفرماید انگیزه عمل، انگیزه همون علت غایی است، یعنی اونی که من میخوام به خاطر او عمل رو انجام بدم، این یمکن ان یکون وجهن للعمل، عنوانن للعمل، عنوان عمل باشه، یعنی مطلوبیت روی عمل رفته به اون حیثیت. خب اگر مطلوبیت روی عمل رفته به اون حیثیت، یعنی اول عمل باید باشه اتصاف به این مطلوبیت داشته باشه عمل، اون وقت انگیزه تعلق بگیره برای انجامش. یعنی علت غاییه که ما میگیم به وجود ذهنی سابق هست، باید فعل حیثیت خودش رو داشته باشه، عنوان خودش رو داشته باشه، من نگاه بکنم جلب علاقه من رو بکنه این فعل، اون وقت بخوامش، بعد بخوامش، انگیزه پیدا کنم برای انجامش. حالا پس انگیزه سابق است از تعنون عمل، از اون طرف تعنون عمل سابق بر انگیزه است، یعنی اول باید عمل اون عنوان مطلوب رو داشته باشه که من انگیزه کافی برای انجامش داشته باشم. خب اون وقت چجور ممکنه که این انگیزه رو، که این عنوان و چه عمل، عنوان عمل خود انگیزه باشه، یعنی این دوتا با هم یکی باشه؟ این معنا نداره، محاله. تا عمل ذو وجه و ذو عنوان نشه، انگیزه برای انجامش پیدا نمیشه، و انگیزه وقتی پیدا شد عمل خارج محقق میشه. بنابراین وجه و عنوان نمیتواند سرچشمه از انگیزه و دایی داشته باشه. این نکته ایست که هم مرحوم یعنی اساس مرحوم آخوند، مرحوم آخوند روی این تکیه میکنن، اهمیت میدن. تقریبا حرف حسابی، البته این تعبیر بدیه، حرف اصلی مرحوم آخوند رضوان الله علیه مقابل شیخ همینه. یعنی شیخ که میاد میگه اینجا العمل یتفرع علی بلوغ الثواب، آخوند در جواب میگوید در اینجا دائی یمتنع ان یکون وجهن و عنوانا للعمل. وجه و عنوان به عبارت خلاصه همونیست که ماهی تعبیر میکنیم فعل متحیث به حیثیت خاص، فعلی که تحیث داشته باشه نه ذات العمل. این میشه وجه. تا فردا انشاءالله و السلام علیکم.